أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از الفاظی که داله بر عموم هست و گفتیم در عربی داریم کلمات که وضع بر عموم شده، خود عامه، کلمه کله. اینا اینجا بحث امروز ما نمیخوام بگیم وضع، میگیم دلالت بر عموم دارد، اما نمیگیم وضع. یکی از چیزایی که کلماتی که دلالت بر عموم داره الفاظ، نکره در سیاق نفی یا نهی. باز بس اولش تکرار عذرخواهی میکنم چون بس رها شد مجبوریم تکرار بکنیم. نکره در سیاق نفی و نهی، اول موضوع رو دوتا مثال بزنیم دیگه بعد تکرار نکنیم. یه وقت نفی و نهی فرقش تو جزم دیگه، یا میگه نبین یا میگه نمیبینی. لا ترى احدا، این نهیه، نبین کسی را. لا ترى احدا یعنی نمیبینی کسی را. یکیش نهیه یکی نفیه. تو نتیجه چون تفاوتی نمیکنه، لذا نیاز نیست دوتا رو تکرار بکنیم وقت جلسه رو، چون فکر میکنه انسان یه چیزیه. نه، میخوام بگیم بحث مختص نهی نیست. مشکل از ناحیه نفی و نهی، مشکل اینه که آیا اینو حلش کنیم. یه کلمه احد داریم نکره در سیاق نفی اومده یا در سیاق نهی اومده، یعنی قبلش یکی دو از این دوتا هست. بس در اینه، آیا این نکره در سیاق نفی یا نه دلالت بر عموم داره یا نه؟ میفرمان بله. بعد میگن دلالت بر عمومش هم عقلیست، کسی شک تو اینم نمی کنه که امکان دارد ما بگوییم دلالتش بر عموم عقلیست. چرا عقلیه؟ با عقل چی میگه؟ عقل میگه که این کلمه احد قبلش نفی و نهیه و نفی و نهی یعنی طبیعت معدومه. این احدا طبیعت انسان داره میگه دیگه، این طبیعت معدوم است که دارد میگه نبین کسی را یا نمیبینی کسی را. خب طبیعت معدومه کی محقق میشه؟ عقل انسانیه، وقتی که همه افرادش نباشه، ولی یه دونش هم اگه باشه اون طبیعت موجود است. طبیعت انسان تحققش با یه انسانه، اما معدوم بودنش با همه هست. این هم بحث عقلیه. خب حالا میخوام ببینیم که این بحث الان واضح شد دلالتش بر عموم به چه نحویست. بر دو قسمه، یعنی ما میگیم دو احتمال. مثل این که میگیم حالا انسانی که میخواد بیاد بر دو قسم است، یا مرد یا زنه. اینجا میگیم دلالت این طبیعت معدومه که قبلش یا نفیه یا نهیه، دلالتش بر عموم چطوری؟ قبل از این که من بحث رو ادامه بکنم، یه ایراد اینجا به کفایه داریم که بحث در نکره در سیاق نفیه، ولیکن اینجا مراد صاحب کفایه نکره بدون نفی و نهی قبلی. حالا چرا این کار کردن؟ بیایید با خودتون یا بگید اشتباهست یا بگید درستش میکنیم. بلاخره گاهی نویسنده ها، یه استادی داشتیم میگفتن که استاد فاعل منصوب میخون، مفعوله که میرسید رفعش میداد. و شاگردم میگفتن آقا چرا این کار میکنیم؟ میگفتن شنونده باید عاقل باشه، خودت بدون که بلاخره اگه فاعلت خوبت مرفوع باشه. خب این درست نیست که گوینده خراب بکنه دا بگه شرمنده تو عاقل باش، گوینده باید عاقل باش. یه درد سری برای خود بنده درست کرده، همین عبارت کفایه رفتم تو آخر چقدر حاشیه میزنیم چی؟ آخرش گفتم چه کاری است من این کارو بکنم؟ آخون چرا این کار کرد؟ ببینید همه اشکال هم تو اینه که ایشون به جای اینکه اسم زاهد بیارن زمین رو بردن. این عبارتشون اینه لیکن افادتها للعموم، این عبارت کفایت افادتها، این ها میخورد به بحثیه بحثی بود نکره فی سیاق نف اما نه، در حالی که مرادش اینه اگه با این سبک رفتی جلو زمین رو به این بزنید به غلط میخوند، چون خط بعدش میگن سلب این نکره خط بعدش ولیکن سلب ها. خب سلب اگه خود نکره دستیار نف باشه یعنی سلب داره، دوری سلب هم سر شبیه میشه سلب سر، یعنی اینه دارم. چیکار کنیم؟ از اول میگیم عبارت ضمیر رو اگه بخوام اصلاحش کنیم باید اسم ظاهر بیاریم، ضمیر یهودی میخوره به مرجع قبلش، مرجع قبلش هم نکره در سیاق نفیه، یعنی خود نفی و نهی داره تو عبارت، در حالی که مراد آخون این نیست. میخوام بگم نکره بدون این که قبلش نفی و نهی باشه، اگه اینه اسم ظاهر بیارید دیگه، زمین با مرجع تناسب نداره، اونم با یه اشکالات که اتفاقا بحث سر همینه که آیا قبلش نف یا نه بیاد چه تأثیری داره، تمام بحث سر همینه. دوزا یه اشکالاتی که آیی به ذهن میاد در حالی که میشد اصلاحش کرد خیلی ساده بگم لاکه افادت و نکره بدون جعلهی فی سیاق نف یا اول نهی، بدون اون خود نکره یا احد، آیا احد دلالتش بر عموم به چه نحویست؟ بر دو قسم است، رقبه تو اصول با این بیشتر ما مثال زدیم، حالا اینجا ما احد رو بگیم کلمه احد بدون اینکه قبلش نف یا نهی دلالت بر عموم به چه نحویست؟ دو احتمال داره، گاهی گوینده مرسله میگذارد گاهی مبهمه. فرق مرسله و مبهمه چیه؟ مرسله اینه که عمدن ارسال میکنه، ما اصطلاحا میگیم توجه دارد گوینده که این کلمه احد شامل هم مرد میشه هم شامل زن، عمدن چکار میکنه؟ هیچ قیدی نمیاره، میدونه شامل کوچیک میشه بزرگ میشه اما مرسل میذاره، رقبه رو میدونه. اینه اینو میگن مرسله، که تو اصول مرسله نمیگیم، تو اصول میگیم مطلقه، این اصطلاح رو یادمون باشه، تا میگیم مطلقه منظور مقدمات حکمت، که اگه مقدمات حکمت زمینه شد همینه، وقتی مقدمات حکمت اولیش همینه که میگیم بوینده در مقام بیان هست اما قید ذکر نمی کنه، خب میشه ارسال دیگه، این تعمد همینه. در مقابل قسم دوم آن است که مبهمه هست، مبهمه یه عبارت دیگهش مهملت. و اون چیه؟ اینه که گوینده اصلا تو مقام بیان نیست، نمیخواد رها بکنه، بلکه اصلا تو مقام بیان نیست، میخواد چکار بکنه؟ میخواد یه مطلب دیگه رو بگه. وسط صحبتش حالا یه کلمه رقبم گفت. اینجا حق نداره شنونده بگه که گوینده ارسال کرد. چرا؟ چون گوینده تو مقام بیان نبود، ارسال نکرد. حتی چه بسا غافله، بذارید واضح تر بگم، اصلا غافله، چون حواسش تو مطلب دیگه هست. و وقتی غافل هست از اینکه این کلمه یه رقبه دو تا قسم داره، شنونده حق نداره سوء استفاده بکنه. بلکه شنونده چی باید بگه؟ میگه این کلمه رقبه قابل تقیید هست. این فرقش این شد. خب با توجه به این دو حالت، اگه مطلق و مرسله بود قسم اول، اونجا شنونده مقدمات حکمت رو جاری میکنه، با مقدمات حکمت میگه که این که گفت من رقبه ای ندیدم یا نمیبینم یا نبین، حالا هرچی میخواد نفی یا نه، اگر مقدمات حکمت فراهم باشه، با مقدمات حکمت میگه این عامه. با توجه به این، حالا یه مرتبه آخو میگن سلب چنین نکره، ما اگه اون اصلاح بکنیم دیگه این سلب دیگه اینجا اشکالی نداره. یعنی اونجا گفتیم نکره ای که آخون دارن میگن، منظورشون نکره ای بدون نفی و نهی قبلیه، دیگه حل شد. خود نکره دو حالت دارد، گاهی مرسله است گاهی مبهمه. حالا که تمام شد میگیم چنین نکره ای اگر یه سلبی روش سرش در اومد، یه لا سرش در اومد، لا نافیه یا لا ناهیه، گفت مثلا لا تعتق رقبت، یا میگه لا تعتق رقبت، آزاد نمی کنی، چه نفع باشه چه نهی باشه. عرض شود که اگر یه چنین چیزی شد ما چیکار بکنیم؟ میفرمان اگه قسم دوم باشه، یعنی طبیعت مبهمه نه مرسله، قسم دوم وقتی که مبهم هست، گوینده نمیدونیم در ما بیان بوده یا نه، هم تو مبهم گذاشته رد شده، ما هم که حق نداشتیم حمله بر عمومش بکنیم، درسته؟ حالا سلبش اونم همینه، وقتی سلبش میکنیم نباید بگیم هیچی، بلکه در چنین جایی میگیم سلب نکره در حکم جزئیه هست. چرا میگیم حکم جزئیه؟ این الفاظ رو باید دقت بکنید، نمیگن جزئیست، میگن در حکم جزئیه. اونجا که جزئیست، اونجا که کلمه بعض داره، اونو میگیم جزئی. اما اینجا لفظ بعض نداره، پس موضوعاً اگه از ما سوال بکنن اینجا چیه؟ اما مبهمه است. اما حکمن چیه؟ میگیم در حکم جزئیه. در حکم جزئیه تو فقه اسمش قدر متیقنه، یه همونه. حالا که نمیدانیم کم یا زیاد، کمش که یقینه است، بگید من نمیدونم 5 روز نماز قضا دارم یا 7 روز، قدر متیقن فعلا 5-6 که دیگه شک نیست که. نمیدونم رکعت دوم نماز هم رکعت سوم، یعنی تو لفظ ما میگیم که شک بین دو و سه است، اما در واقع شک رو دو نیست، چون رکعت یک رو میدونم به دو رسیده، پس دو یقینیه. شک من یه چیز بیشتر نیست، آیا از دو رد نشدم و الان تو رکعت دو هم یا رد شدم تو رکعت سه هم اینه دست میشه یه شک. اما تو اصطلاحات یه مقدار ما تسامح میکنیم یه شک بین دو و سه. خب چی بگیم دیگه؟ حالا قشن در از اینه نمیشه. خب نتیجه ماهی داریم رو همین مبهمه میریم جلو. اگر نکره ذکر شد در سیاق نفی و نهی هم نیست، دو حالت داره، یا مرسلس یا مبهمه. حالا این مبهمه اگه قبلش نفی و نهی در آمد میشه حالت حکم جزئیه رو پیدا میکنه، قدر متیقن داره. در اینجا نمیگیم استیعاب تمام آنچه که صلاحیت دارد برش منطبق بشه کلمه احد یا کلمه رقبه، اینطوری حرف نمیذاریم، بلکه میگیم قدر یقینی. به اینجا که میرسه بحث بعدی مطرحه و او اینه که حالا که نکره دو تا امکان داره، امکان داره مرسله باشه، امکان داره مبهمه باشه، ما باید یک کدوم اینا رو اگه خواستیم باید احراز بکنیم. اگه احراز کردیم ارسال رو حله، اما اگه احراز نکردیم میره تو مبهم. مبهمه رو دیگه لازم نیست احراز بکنیم، چون مبهمه قدر متیقن جزئیه است، همیشه اینه دیگه. مثل همون بدکاری که گفتم، نمیدونم 5 روز نماز قضا دارم، 7 روز، 7 روز احراز میخواد، نه 5 روز. 5 روز یقینیه. نکره وقتی که نمیدونم مرسلس یا مبهمه، ارسالش دلیل میخواد. دلیلش تو ارسال چی؟ هم مقدمات حکمت. ای تکرار میکنم که یا صحبت منم مبهم نباشه، مقدمات حکمه میشه دلیلش که شنونده بتونه گردنه گوینده بذاره و بگه این متکلم که داشت حرف میزد تو مقام بیان بود، قرینه هم ذکر نکرد تو کلامش، من گوش دادم، قدر متیقنم تو کار نبود، پس میشه مرسله. حالا که مرسله شد اهم میشه از دو فرد. این اعم بودن باز دارم میگن بدون نفی و نهی، تکرار میگم سر کفایی میرید. متاسفانه این یک کلمه که نیمده سو خیلی مرا به درد سرم دار، اما نهایتش به ذهنم رسید. کوتاه‌ترین راه همینه که ضمیر اینها را بزنیم به نکره بدون نفی و نهی. مرجع هم نداره، اشکال نداره دید. چون اشکال داره دا متشکلش کمتره. اگه بخواییم کار رو نکنیم همه عبارت کتاب باید حاشیه بزنیم، بگم آخوند چون این کاری کردیم، اصلا تناسب نداره با عبارتشون. حالا میرسیم به این نکره در سیاق نف قرار گرفت، باید من احراز بکنم که جزء مرسله است، اما لازمیست احراز کنم جزء مبهمه است. مبهمه چرا نمیخوام احراز کنم؟ چون اون کفیه مطلبه، احراز نمیخوام، اضافهش میشه ارسال، چون میخوام گردنه گوینده بگذارم. احراز ارسال به چیه؟ میفرمان انما هو به مقدمات حکمه. شما این سه تا مقدمه رو تو اصولیاتت دادن برای همین جهت که ببین سه تا مقدمه رو میتونی جاری بکنی و بگی گوینده در مقام بیان بود، گردنمو بگذاری که من کل سخنانشو گوش کردم و هیچ قرینه ای ذکر نکرد برخلاف او. اگه تونستی مقدمات حکمت رو جاری بکنی میشه احراز، بس تمام. و اگر مقدمات حکمت رو جاری نتونستی بکنی دوباره میشه مهمله. برای مهمله گفتیم دلیل نمیخواد. مهمله چی بود؟ قدر متیقن بود، کافی مطلب، به تعبیر آخوند به حکم الجزئیه. خیلی تعبیر دقیقی است، خدا رحمتش رو بکنه. به حکم الجزئیه است، نه به موضوع الجزئیه. خب وقتی در حکم جزئیت شد، یعنی این طبیعت فی الجمله نفی شده است، نه بالجمله. یه نفی روش اومده، اما چه مقدار نمیدونم، کم یا زیاد. کمش یقینی، زیادش هم مشکوک. به اینجا که میرسه آقا میگن پس اول بحث گفتی نکره در سیاق نه دلالتش بر عموم عقلیه، الان داری خلاف عقل حرف میزنی. این دوتا عبارت با هم تنافی داره. اول بعد چی گفتن؟ گفتن دلالت نفی نه نکره در سیاق نفی نه دلالتش بر عموم عقلیه. وقتی میگه لا ترا احدن یا لا تر احدن، عقل انسان میگه که وقتی این طبیعت معدوم است که هیچ چیز نباشه. ولی یه دونه انسان اگه دیده باشه دیگه این جمله صادق نیست. حالا لا تشرب بگم که مثال فقهی هم باشه، این مثال عوض میکنم ذهنتون مشوش نشده. لا تشرب خمرن یا لا تشرب خمرن. لا تشرب اگه گفتیم نفیه، نمی نوشی. مدام خبر میدم به آینده یا عمر شما، میگم شما هیچ وقت نمی نوشی. اما اگه آخرشو جزم دادم و گفتم نباید بنوشی، اینش تفاوتی گفتیم نمی کنه. مثالت داریم میزنیم. خب لا تشرب یا لا تشرب و دنبالش بیان خمر، این خمر نکرست، قبلش هم نفی و نهیه. طبیعت خمر رو دارم معدومش میکنم، میگم نیست. این طبیعت وقتی معدومه که یک فردش هم ولو 10 سال دیگه 20 سال دیگه یه فردش هم محقق نشه، ولی که یه با شراب خورد دیگه امتصال نکرده. اینو گفتن دلالت چه عقلی، عقل انسان اینو میفهم. الان دارن چی میگن؟ الان دارن میگن نکره وقتی در سیاق نفی و نهی در اومد دو امکان دارن، یا مرسله هست یا مبهمه. اگه مرسله خواستی بگی باید اثبات بکنی مقدمات حکمت هم. اگه مبهمه خواستی بگی لازم نیست اثبات بکنی. حالا که اثبات نشد حملش بکن بر همین دومی. حالا که اثبات نشد و بگو جزئیه است، به حکم جزئیه است. خب به حکم جزئیه است یعنی بعض از خمرها را نمیخوره، نه همشون. این دو تا عبارت با هم تنافی شد. جواب میده برای اینکه رفع تنافی بکنه، میگن نه تنافی نداره. ما میگم که آنچه که از مدخول لا فهمیده می شود اینو بگو همه شون. حالا این که میگیم آنچه، چرا مبهم حرف می زنیم؟ می خواهیم دو حالت بگیم. یه وقت میگیم افراد ما یراد و منها، یه وقت میگیم افراد ما یسله و انینطبق علیها. یا خیلی با هم فرق کرد. افراد ما یراد منها میگیم گوینده چی اراده کرد، بعض اراده کرد. افرادی که یسله للانطباق چیه؟ صلاحیت میره رو کل. لذا برای این که ما نمیدانیم کدوم یک از این دوه، میگیم ما یراد منها. من اضافه میکنم به عبارت آخون یک کلمه یقینو، ما یراد منها یقیناً فی الجمله. تو فارسی میگیم کفی، هرچه بگیم حالا باره باره دیگه خوب واضحش میکنیم. آنچه که یقیناً میدانیم بعض است، لذا میگیم اینو شما کلش رو بگو. خب حالا با توجه به این لای که داریم بحث میکنیم یه مطبعه آخون نظیر میارن، میگن این بحث لا، لا نافی و لایه مثل کلمه کل میمونه. کل به معنای همه است، اما همه منظور همه افرادی که از مدخولش اراده شده. ببینید کل داخله بر چی شده؟ مثلا میگه کل و رجال، یه کسر رجال در اومده یعنی همه مردها دیگه، نگو شامل زنها میشده. لفظ کل میگه همه، اما نه همه انسانها. برو سر مدخول، سر مدخول که رفتی اونجا میبینی فقط رجال است. یا میگه کل الفقرا، یعنی بس اینه. لفظ کل ما هیچ تغییری تو معناش نمیدیم، اما به حسب مدخول معناش فرق میکنه. یا میگیم کل نساء، یا میگیم کل رجال، یا میگیم کل طلبه ها. کل معناش یکی بیشتر نیست، اما دایره سعه و زیق داره به حسب مدخول، نه به حسب داخل. داخل هم ول میکنی؟ یه چیز واضحیه. در بحث لا هم همینه، لا نافیه و ناهیه داره چکار میکنه؟ طبیعت رو معدوم میکنه. ما تو کدوم طبیعت رو؟ اگه کل طبیعت رو گفتی طبیعت مرسله، بله این لا و لا نافیه و ناهیه چکار میکنه؟ کلا بله. اما اگه گفتی که نه این طبیعت طبیعت مبهمه هست و لایی که سرش در میاد دیگه همه رو بر نمیداره، دار به حکم جزئیه میشه، داره میگه بعدش رو برداشت. خب ما اینا رو ایراد داشتیم، اما اینا که دارم میگم الان دارم امانت داری میکنم، یا تو ذهنتون اشکالی هست الان خدمتون میگم. اشکال کار ما اینه، یعنی آخون دارن میگن دو امکان دارد نکره، امکان دارد مرسله باشه، امکان دارد مبهمه باشه. ما تا اینجا با آخون همراهه، بگم بعد کلمه احد، کلمه رقبه بدون اینکه نفی و نهی قبلش باشه، یا مرسله است یا مبهمه، دو امکان اینا قبول دارد. اما بس ما تو این نبوده، بس ما در چیه؟ نکره در سیاق نفی یا نهی. به اینجا که میرسد آخون میگن وقتی در سیاق نفی و نهی قرار گیره باید احراز بکنی مرسل بودن را، احراز نکنی به حکم جزئی است. ایراد ما هم اینجا جناب آخون، احراز لازم نیست، ظهور کافیه، ظواهر حجته. نکره وقتی در سیاق نفی و نهی قرار گیره ظهور نداره در عموم، همین ظهور کافیه دیگه. اثبات یعنی چه؟ و جالبه که اول آخون احراز میگن، میگن احراز میخوای، اما آخر بس یه مرتبه صحبت ما رو دارن. این جالبیه بس اینه، اما به شکل لا یبعد میگن، میگن بعید نیست که ظهور داشته باشه. این هم خلاصه یه بس. برای صحبت ما با آخون زیاد تفاوتی تو این جهت نهشون، میگم بعید نیست، ما میگم همینه، در همین حد. صحبت ما با آخون ایرادش تو همون یه جمله است که اولشون میگن لابد از احراز مرسل بودن، باید احراز کنی که این مطلقه هست به تعبیر اصولی، و امروز یه کلمه داریم اضافه میکنم میگیم مطلقه یعنی مرسله، یعنی عمدن ارسال کرد، رها کرد، در مقام بیان بود، وقتم داشت اما نگفت، اعتماد کرد به ذهن مخاطب و گفت مخاطب خودش عاقله میفهمه اینا دو قسمه، من نیاز نیست بگم اعم از کافر و مؤمن رقبه باشه. ببینید اینا رو آیا احراز میخوایم یا نه؟ اولا خب میگن احراز میخوایم، اونم کجا؟ نکره در سیاق نفی دارم میگم، نه خود نکره تنها، چون نکره تنها قطعا دو حالتیه، یا مرسل است یا مبهمه. اما وقتی که قبلش لف یا نه در اومد آمگه لا تشرب خمرا، من باید احراز کنم ارسالو و سوالم اینه. اینجا را آخون میگن باید احراز بکنیم، بعد میگن بعید نیست که ظهور داره در عموم. به شما عرض میکنیم همون اول باید میگفتید که نکره در سیاق نف ظهور دارد، بعید هم نگید، بعید نیست و اینا، قشنگ میگه ظهور داره و ظهور خودش یه نوع اثباته، ما دیگه بیش از این چیزی نیاز نداریم. این بحث تمام شد. بحث بعدی هم محلای به الف و لامه، اونم شبیه به همینه. محلای به الف و لام، من مثالای قرآن بزنم که از روز میلاد امام دهم علیه السلام است، از زیارت امام پنجم از ذهنم و تو زیاد جامعه کبیره از شبت که یعنی یه آیه قرآن داریم، آیه 32 فاطر، و من هم سابقون بالخیرات به ابن الله. این خیرات جمعه، اما محلای به الف و لام هم هست. اگه جمع هم نیمت هم تو میگفتیم و من هم سابقون بالخیر به ابن الله، اونم معنیش همینه، چون الف و لام جنس دیگه، جنس یعنی جنس خیر، فقط انفاقا که نمیگه، خدمت کردن به مردم ها که نمیگه، نمیدونم احترام به پدر و مادر که نمیگه، نماز اول وقت خیر، یه الف و لام سایش در میاری میشه کل الخیر. حالا اگر اومد و گفتیم الخیرات، هم الف و لام جنسه هم خیرات هم جمع آورده، فرق چیه؟ اینه که خیرات وضع بر عموم شده، تو عربی ها جمع وضع بر عمومه. اما اگه گفتید الخیر، خیر یه وضع بر عموم نشده، الف و لامش رو دارید، خیر شامل یکی میشه، قدر متیقن داره، یه دونه کافیه مطلبه، خواستید اضافش کنید باید یه جوری برسونی، یه الف و لام سایش در میاری. و تو زیارت جامعه امام هادی علیه السلام اونجا میفرمان اذا ذکر الخیر، خیرات نیست، اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. بنابراین بحث ما در محلای به الف و لام فرقی نمی کند که جمع باشد یا مفرد باشد، هر دوشو میگیم افاده عموم میده، چون الف و لام سرش در اومده. خب حالا که الف و لام اومد، آیا همه میگیم نه، همه ما یراد و من المدخول؟ ببین مدخول چیه؟ اگه مدخول خیره پس بگو همه یه خیر دیگه، شامل شهر نمیشه. حالا اگه اومدیم یه قیدی هم بهش زدیم، گفتیم خیر به قید مثلا احسان، اذا ذکر الخیر الاحسانی، دیگه خیرهای دیگه رو شامل نمیشه، تنافی هم نداره، یعنی نگید که تنافی داره، الخیر همه رو میگفت بعد کلمه احسان داره خلافش رو میگه، خلاف که نمیگه که، الخیر از اول مبهم بود نه مرسل، قابل تقییده، چیزی که قابل تقیید قید میخوره. حالا که قید خورده هنوز الف و لام دلالت بر عمومش سر جاشه، هنوز جنسه، اما جنس ما یراد من المدخول، نه جنس ما یسله و ان ینطبق المدخول علی، اینو نمیگی ما یسله، یعنی هرچی کلمه خیر برای صلاحیت داره، اینو نمیگی، میگی ما یراد. ببین گوینده چی اراده کرد، پس هر چی ما راجع به کل گفتیم راجع به علف علام هم میگیم، تو کل هم همینو گفتیم. کل یعنی کل الانسان، یعنی کل رجال، یعنی دایرش نصف میشه یه مرتبه، اما تو کل هیچ فرق نمی کنه. کل یعنی همه. خب به اینجا که میرسه یه سوالی هم اینجا مطرحی که چرا ما اطلاق تخصیص کردیم بر تقیید؟ حالا ما نکردیم، اما اگه کسی گفت باید اینجا تقیید بگیم، اذا ذکر الخیر الاحسانی، این یه نوع قیده نه تخصیص، اما بعضی هم اطلاق تخصیص کردن. آبی حالا این هم میگن اشکالی نداره، میگن تخصیص، بخواییم با دقت حرف بزنیم، در واقع اینجا تخصیص نیست، چون تخصیص اینه که اول یه عامل بیا بعد یه مقدارش رو بیرون بکنیم، اونه میگن تخصیص. اما اینجا این طوریه که از اول زیغ گرفته گوینده تو ذهن خودش، تو بیانش هم چیکار کرد؟ قید آورد. ما اصطلاحی رو میگیم باب زیق فمن رکیه، میگه دهانه چهار رو دو جوره، یا دو متر میکنی بعد یه متر دورش رو سنگچینی میکنی، تنگ میکنی، گاه تا میگه اول تنگ بگیره یه متری بکنه ما رو پایین. عام و خاص فرقش اینه، عام اول بازه اکمل علما بعد یه مقدار بیرون میکنه، اما تقیید اینه که از اول مقیده، با اینکه مقیده بعد میاد چکار میکنه؟ این قید رو تو زبان ذکر میکنه، شنونده باید صبر بکنه وقتی مطلق شنید ببینه چیه. خب ما باز اینجا یه ایرادی داریم و اونه که تا ذکر قید نشده، تا ذکر قید نشده، هم تو بگه ازا ذکر الخیر، قید رو هنو نگفته، من چه میدونم این تخصیص میشه تقییده، خود ظاهرش میشه تخصیص. اگه بخواد بعد اول باید بگم عام است و بعدم تخصیص میخواد، مگر اینکه قرینه برخلاف بیاره، یا بگیم گوینده در مقام بیان نباشه، یا قدر متیقن تو کار باشه. اما اینا که توضیحشو تو اصول دادیم. خب دلالت بر عمومش هم باز میگن دلالتش با مقدمات حکمت، با وضع نیست، اینم که مشخصه دیگه، چیز خاصی نداریم. علتش هم اینه که الف و لام میگن وضع برای عموم نشده، چون بگیم الف و لام به تنهایی تو الان وضع شده برای عموم، یا با مدخولش بگیم یا مدخولش بگیم، هر سه رقمه شد، چه الف و لام چه مدخول چه رو هم رفته، میگن وضع برای عموم نشده، بلکه با مقدمات حکمت جلو میریم. ما هم اینجا باز ایراد داریم با آخون و عرض میکنیم اینطور نیست، وقتی الف و لام نگاه میکنه الف و لام وضع برای عموم شده. و صلی الله علی محمد.